بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که ما رو به بندگی و عبودیت راهنمایی کردن، خودشون در اوج عبودیت و بندگی بودن، از عبادت و خدمت خسته نمی شدن. خداوند مهربان اونها رو در قرآن به صورتهای گوناگون معرفی کرده. یکی این که می فرماید ناصح بودن، ناصح یعنی خیرخواه، بدی مردم رو در هیچ موضوعی نمیخواستم. روح بزرگی داشتن، انسانها رو دوست داشتن، از طرف خداوند خود رو نسبت به مردم به شدت مسئول می دونستن. به این خاطر در اخلاق مردم، در کسب و کار مردم، در زن و بچه داری مردم، در معاشرت مردم، خیرخواه مردم بودن. به تعبیر ساده تری اگه بخوایم داشته باشیم، این که دلسوز مردم بودن. یه خصوصیت دیگری که قرآن براشون بیان میکنه، امین بودن. یه آیه‌ای در قرآن مجید هست، خیلی آیه جالبیه. یه بار بعضی از مردم نسبت به مال، پول، غنیمت درباره پیغمبر اکرم یه داوری نابجایی کردن که بر اثر این داوری این آیه نازل شد: ما کان لنبی ان یقول. اگه این آیه رو عمقش رو بخوایم معنی بکنیم، اونایی هم که عمقش رو معنی کردن، اونایی که واقعا آگاه به قرآنن، این گونه معنی کردن: هیچ پیغمبری از این 124,000 پیغمبر قدرت بر خیانت نداشت. یه مقدار ساده تر، امکان ورود به خیانت برای هیچ پیغمبری نبود. هشام بن حکم واقعا از دانشمندان زمان امام صادق، میگه این اولیاء برگزیده خدا چگونه چشم به مال دیگران بدوزن در حالی که همه هستی مثل یه انگشتری تو انگشتشون. مثل جا داره چشم بدوزن؟ فرزه بلو، من زندگیشو دقیق نمیدونم که چی شد سر از مدینه در آورد، اصالتا کجایی بوده، مال چه ملتی بوده. این خیلی خانوم عاقل و با وقار و بزرگواری بود، تو منطقه‌ای که زندگی میکرد این به علم شیمی آگاه شده بود. شیمی رو قدیم میگفتن کیمیا، و اونی که دست اندر کار شیمی بود میگفتن کیمیاگر. خیلی قدیم میگفتن این یه علمی بوده که کم به دیگران یاد میدادن. کیمیاگران یعنی اونایی که دانش شیمی داشتن. خب با قواعد شیمی میتونستن با فلزات بازی کنن، مثلا روی مس روکش طلا بدن، که البته الان این علم دیگه رایجه و همه میتونن یاد بگیرن. این گنبدای ائمه طاهرین تمامش مسه، ولی روکش طلا داره. جدیدنم که من کربلا و نجف بودم، منو دعوت کردن تو کارگاه آب طلا دادن به این مسها، میگفتن انقدر پیشرفت کرده این دانش که این آبتلایی که ما رو این مسا میدیم تا 500 سال یه لکه سیاه روش نمیفته. این کار و فلزه ولد بود، یعنی آب دادن به فلزات. یه رو نشسته بود با یه تیکه مس، داشت کار شیمیایی میکرد، نه به قول قدیمی ها کاری کیمیاگری، که این مثل ارزون و روکش طلا بهش بده تو بازار گرون بخرنش. در حالی که داشت کار میکرد، امیرالمومنین وارد خونه شد و دید این فزده رو هم پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا داده بود. این هم از وقتی اومد پیش صدیقه کبرا عاشق اهل بیت شد، با اهل بیت هم بود، کربلا هم بود، شام هم بود، اربعین هم بود، مدینه هم برگشت، از دنیا رفت. خیلی هم امام حسین بهش احترام میکرد. عصر عاشورا حضرت صداش کرد، فرمود جوری که خواهرم زینب خبر نش، برو از لابلای بخچه های من یه پیراهن کهنه وردی بیار، من میخوام بپوشم برم میدان، که بعد شهید شدن من این پیراهن کهنه رو بهش رغبت نکنن، بذارن بمونه نبرن، که گرگای بیابون این پیراهن رو هم بردن. امیر مؤمنان فرمود فزه چیکار میکنی؟ گو آقا دارم کیمیاگری میکنم، مس رو دارم طلا میکنم. فرمود برای چی؟ گفت آقا خانوم شما خاتون دنیا و آخرت، خود شما بعد پیغمبر اکرم بزرگترین و با ارزشترین انسان، این چه زندگیه؟ پرده های پنجرتون که یه پارچه ارزون کم قیمت و کهنه، چادر خانومت وصله دار، کفشای خودت وصله دار، لباسای خودت خیلی معمولی و کهنه، من نشستم دارم مثل طلا میکنم، ببری بازار بفروشی، زندگی رو تغییر بدی. فرمود نمیخواد این کارو بکن. خوشام که از شاگردان ناب امام صادق بود میگه جهان سیه انگشتری در انگشت ولی الله الاعظم. بعد ما روایات زیادی داریم، اونم تو کتابای با عظمتی مثل اصول کافی، که جهان همه چیش مطیع ولی الله اعظمه، همه چیش. امام مجتبی علیه السلام می فرماید من یه مطالبی رو از پدرم امیرالمؤمنین در رابطه با حیوانات، حشرات دیدم که دیدم مثلا شیر بیابون اومده پیش بابام، سر گذاشته روی پای امیرالمؤمنین، با بابام حرف میزد، بابام هم جوابشو میداد. تو قرآن هم هست، تعجب نکنید. سلیمان میگه علمنا منطقه طیر، زبان حیواناتو خدا یاد ما داده. تو سوره نملم که داره با مورچه در صحرای مورچگان صحبت کرد، با هدهد صحبت کرد. امام یعنی پیشرو تمام هستی، یعنی هستی همه پشت سر امام و اقتدا کننده به امامه. شما بگو پچری این همه بلا سرشون آوردن، کاری نکردن، بنا نبود کاری بکنن. اگه کاری میکردن زندگیشون میشد غیر عادی. خداوند به اینا نفرموده بود با معجزه زندگی کنید، نه، مأمور بودن طبیعی زندگی کنن. مریض میشدن، حادثه میدیدن، تهمت بهشون میزدن، حبسشون میکردن، میکشتنشون. بنا نبود غیر عادی زندگی کنن. خیلی حکمت در زندگی انبیا و ائمه طاهرین، زین العابدین و بعد حادثه کربلا، عبدالملک مروان، این پلید آلوده مشرک منافق کافر، به فرموندار مدینه دستور داد قل و زنجیرش کن بفرست شام. بعد حادثه کرد که یه شیعه اتفاقی بیرون مدینه برخورد به حضرت، دید دوتا دست و گردن و سینه و پا غرق در زنجیر با دونه های درشته، شروع کرد گریه کردن. زین العابدین فرمود چرا گریه میکن؟ گوه این چه وضعی؟ کربلا کم بود؟ یه بار که کربلا تا شام با گل و زنجیر بردنت، حالا هم که اومدین مدینه دارید زندگی میکنید، چی کارتون دارن این جنایتکاران؟ حالا تو مامورا از بس از کوره در رفته. حضرت فرمود گریه نکن، ما اگر بخوایم زندگی این نباشه میتونیم، اگه بخوایم. یه مرتبه این شیعه دید حضرت به تمام این قل و زنجیر فرمود از همدیگه باشین بیریزیم، حلقه ها از هم باشدن و ریختن. به مرکبم فرمود منو از بین این مامورین برسون خونم. یه گود دیدم زین العابدین نیستش، اومدم مدینه دیدم مدینه است. بعد این مامورا که رفتن شام داستانو برای عبدالملک مروان گفتن، گفت دیگه سراغش نریم. خب یه انسانی که همه چی به فرمونش، دنیای مادی مثل انگشتر تو دستشه، این اصلا زمینه داره که خیانت مالی بکنه، که گوشه و کنار تو مجالس مدینه نشستین گفتین پیغمبر غنایم جنگی رو برد و خورد و تقسیم کرد بین زن و بچهش، جلو چشم شما پیغمبر سه روز نون خالی گیرش نمی اومد، کجا برد؟ چیکار کرد؟ خدا نکنه انسان در برابر خدا، قرآن، انبیا و ائمه کم ظرفیت باشه، اون وقت که همه چی به زبونش میاد. دیدید در قرآن تو سوره فجر یقول و ربی اهاننه، تا یه خود پولش از دستش میره یقول و ربی میگه این پروردگار من کارگردونی بلد نیست، این خود پولی هم که من داشتم مجرا درست کرد از دستم رفت، قصد خدا سبک کردن من بوده، ریختن آبروی من بوده. یعنی پروردگار عالم معطل 2-3 میلیون یا 2-3 میلیارد پول تو بوده که از چنگ دراره که دلش خوش بشه. کم ظرفیت. فرمود فز کیمیاگری تو ادامه نده، این مثل رو نمیخواد طلا کن، از سر جاد بلند شد، به قول ما از پشت کارگاه اومد کنار، موجودات در فرمان ولی الله الاعظم هن. ما 3 تا ولی داریم در قرآن شمرده، انما ولیکم الله، همه کاره، قدرت، توان تصرف در موجودات، انما ولیکم الله و رسوله، یه ولی شما فرستاده من پیغمبر، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یه ولیتونم اونیه که جلو چشمتون تو مسجد در حال رکوع انگشترش رو صدقه داد به مسکین، یا همه دنیا رو هم بخواد بگیره صدقه بده میتونه. درمون بلند شد، بلند شد فزه. امام پابرهنه بود دیگه، تو اتاق بود، با کف پاش زد به زمین، زمین دهن وا کرد، به فزره فرمود پایین رو نگاه کن. نگاه کرد دید رودخونه طلای 24 عیار میره. فرمود فزره اگه عاشق طلا بودم و عاشق ساختن کاخ بودم و عاشق این بودم که گرونترین لباس رو برای زهرا و برای خودم بخرم و گرونترین کفش و گرونترین میز و مبل و پولشو داشتم اینها، ولی فزر ما عاشق دنیا نیستیم، ما عاشق پول نیستیم، ما عاشق خداییم و عاشق این زندگی معمولی که دلمون میخواد از فقیرترین افراد امت زندگیمون معمولی تر باشه. این زندگی هم دو روزه تموم میشه، پشت سر این زندگی بهشت ابد. نمیخواد برای ما کیمیاگری بکن. اولیاء خدا، انبیا و ائمه نسبت به ما غیر از این که خیر خواهن امین هم هست. اصلا کاری به کار زمین ما، پول ما، درآمد ما و این امور ندارن. که تنها حرفی که در مسئله پول به ما دارن اینه که حلال خور باش. همین، ما کاری نداریم که حالا بنایی، بقالی، عطاری، سوپری هستی، کشاورزی داری، صنعت داری، مهندسی، معماری، استادی، وکیلی، وزیری، رئیسی، ما اصلا کاری به این کاراتون نداریم. اونی که ما وظیفه داریم به شما حالی کنیم اینه که مالتون حلال باشه. حق مردم، حق وارث، حق محل، حق شهر، حق یه مملکتون نبریم. خیانت اینه. انبیا چه خیانتی میتونن بکن؟ وجود مبارک فیض کاشانی نقل میکنه، میگه یه بار جبرئیل نازل شد به پیغمبر تو این کتاب با عظمت محجت البیضاء شکهش جلد 4000 صفحه هست، یه دونه کتابشه، 399 تا دیگه کتاب داره که بعضیش 8-9 برابر این محجت البیضاء، بعضیش 25000 صفحه هست. میگه جبرئیل نازل شد به پیغمبر، گفت آقا پروردگار بهتون سلام میرسونم و به من مأموریت دادم بیام راه، خوب دقت کنید، راه استحصال تمام معادن دنیا رو در اختیارتون بذارم. بالا به عبارت قشنگتر، خدا به من گفته کلید هر چی معدن در دنیاست بده دست حبیبم. خب میدونید زمان پیغمبر چقدر نفت زیر زمین بوده، چقدر مس بوده، چقدر طلا بوده، چقدر روی بوده، چقدر مس بوده، چقدر نقره بوده، چه معدن و اینا همه مونده بود. از 200 سال پیش گسترده معدن یابی شده و محصولات معدن رو دارن در میارن. بدم خدمت، پیغمبر فرمود نه. گوه آقا کلیت کل معدنای جهان رو ندم؟ نه. گوه دلتون میخواد چجوری زندگی کنی؟ گفت جبرئیل دلم میخواد یه رو گرسنه باشم، دست گدایی دراز کنم، یه روز سیر باشم، خدا رو شکر کنم. این گدایی و این شکر رو از من نگیر. یه رو گدا دستم رو دراز کنم بگم شب نون ندارم، همه کاره من تویی، یه لقمه نون برای من برسون. حال رسوند میخورم، نرسیدم نرسوندم، من راضیه به قضا الله هم. یه روزم که یه لقمه نون با آب، یه لقمه نون با سرکه، یه لقمه نون با خورما، یه لقمه نون با شیر دارم، بله میخواد با تمام وجودم خدا رو سپاسگزاری کنم. یه رو نداشته باشم، یه روزم اندک داشته باشم، بله الله اگه میخواستن که همه دنیا در اختیارشون بود، بعد این احمقا نشستن تو جلسات خصوصی که پیغمبر غنیمت‌های جنگی رو بخششو برده برای خودش و زن و بچه‌اش. به قرآن مجید اومد گفت این چه داوریه میکن؟ ما کانه لنبیین ان یقول، اصلا دست هیچ پیغمبری بر نمیاد خیانت کن. بر نمیاد. اونایی که ما رو به عبادت خدا راهنمایی کردن اینان من فرصت ندارم گوشه‌های از زندگی انبیا رو براتون بگم. حضرت مسیح در منطقه‌ای که مبعوث به رسالت شد، فقط منطقه ثروت، فقط منطقه دست یهودی‌ها بود. یهودیان که قرآن مجید میگه پولکی ترین امت عالم، اصل ثروت در منطقه‌ای که مسیح بود موج می‌زد. این نهج البلاغه است در اختیار ما. امیرالمؤمنین می‌فرماید کل لباس مسیح در اون منطقه یک تا پیراهن بود. کفشش که باهاش را می‌رفت پوست کف پاش بود، چراغ شبش ماه بود، خوشمزه ترین غذایی هم که تو این 33 ساله بعد شیر مادرش خورد علف شیرین بیابون. اون وقت اینا انقدر انسان رو دوست داشتن، اینقدر به انسان محبت داشتن، اینقدر خیرخواه بودن، اینقدر امین بودن، اینقدر بینا و بیدار بودن که تمام دوره عمر ما رو در یک کلمه گفتن اینجوری هزینه کنید: عبادت الله. باید به حرف اینا گوش داد یا نه؟ کسی بهتر از اینا هست؟ خیرخواهتر از اینا؟ امینتر از اینا؟ با کرامتتر از اینا؟ بزرگ منشتر از اینا؟ آقا این که در قرآن، بابا اینا گاهی خودشون در اوج گرسنگی بودن، یه گرسنگی که شوخی نی، در اوج گرسنگی اومدن بیشنن سر سفره، اول غروب هنوز لقمه رو بر نداشتن در زدن، اومدن دم در، کیه؟ تهیدستم، هیچی ندارم، 5 تایی غذای اون شب رو بردن در خونه دادن به مسکین. شب دوم یکی دیگه در زد گفت یتیمم. شب سوم یکی دیگه گفت اسیرم. بعد سه شبانه روز پیغمبر اومد دیدنشون، گفت فاطمه جان چرا رنگت پریده بابا؟ چرا رنگ حسن و حسین پریده؟ شوهرت کجاست؟ گاه و سه شبانه روزه به خاطر این که مستحق اومد در خونمون، همه رو دادیم به اونا، با آب این سه شبانه روز زندگی کردیم. من حسنم، حسینم، شوهرم، امیر المؤمنین. همجور عشق پیغمبر ریخت، گفت اللهم هاولاء اهل بیتی، خدایا ببین این اهل بیت من در کمال بندگی. نمیخواست که این پنجتا رو به رخ خدا بکشه، نمیخواست به رخ جهانیان بکشه بگه من یه همچین اهل بیتی داریم، شما چی؟ نه، اللهم هاولاء اهل بیتی یعنی پروردگارا در برابر دید توست علی و فاطمه و حسن و حسین در اوج بندگی و عبودیت تو زندگی میکنن. از عبادت شعر خیلی قدیمی، از عبادت نیتوان الله شد، اما میتوان با چوپون بودن که 8 سال یه دونه نمد چوپونی رو کولشه با یه چوب دستی گوسفندای شعیب رو میبره بیابون میچرونه، شبم بر میگرده یه گلیم پوش، یه گلیم پوش که اون گلیمی هم که میپوشید به اصطلاح لباس چوپونی بود خیلی ارزش نداشت. از عبادت نیتوان الله شد، اما میتوان موسی کلیم الله. یعنی بر اثر عبودیت گلیم پوش شد کلیم الله. از گلیم تا کلیم الله ببینید چقدر فاصله معنوی قویه. گلیم گافه دیگه، یه سرکش داره، گلیم سرکشش رو ورده میشه کلیم. از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله. عاشق عبادت بودن، عاشق. تو این کاروانی که بردن شام، بچه 3 ساله، 4 ساله، 6 ساله، 8 ساله، 10 ساله، دختر، پسر، امام باقر تو این کاروان بود، 4 سالش بود، اسیرش کرد. کوچکترین دختر حضرت رقیه بوده. از روز 11 محرم که اینا رو به اسارت گرفتن تا 40 که برگشتن نماز شب یکیشون ترک نشد. عاشق عبادت. این بچه کوچیکا کنار عمه‌شون تو بیابون وای میستادن، همراه عمه نماز شب میخون. تو اون نصف شب بیابون دستای کوچولوشونو کنار عمه میبردن بالا. این هم کتک خورده بودن، اما همین دستای کوچیک بالا 300 بار گریه کنان میگفتن الهی العف ما رو ببخش، ما آخه شما چی کار کرده بودین که خدا ببخشید؟ عاشق بودن. پدران، مادران، جوونا، آقایون، خانوما، تا زنده این از عبادت الله خسته نشین، از خدمت به خلق الله هم خسته نشین. این دوتا بال میدونید شما رو تا کجا میبره؟ سوره مؤمنون اولش رو بخونید، 10 آیه است اولش، آخرش اینه: اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، بالاترین جای بهشت، هم فیها خالدون. این دوتا بال، عبادت الله، خدمت به خلق الله، هر دوشم تو این 10 آیه اول سوره مؤمنون هست، هر دوش. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، این عبادت الله، و الذین هم عن اللغو معرضون، این خدمت به خلق الله، و الذین هم لزکات فاعلون، خدمت به خلق الله، و الذین هم لعهدهم و اماناتهم راعون، خدمت به خلق الله، و الذین هم لفروجهم حافظون، نگه داشتن شهوت جنسی از حرام، این عبادت الله. 10 تا آیه است، بیشترش عنواناش خدمت به خلق الله، یکی دو تا عنوانش هم عبادت الله. مگه عبادت الله خیلی نیست؟ کمه. لا اله الا الله، این چیز عجیبیه، عبادت الله، خدمت به خلق الله. حرفم تمام، بقیهشو فردا شب اگه بشه در ضمن دو تا آیه خیلی مهم قرآن براتون مطرح بکنم، دنباله همین بحثو. به زین العابدین عرض کرد میخوام برتون گردونم. قبل از این که دستور بدن کاروان آماده بشه، یزید گفت شما 3 چیز از من بخوام. فرمود ما نیاز به هیچی نداریم، هیچی نمیخوام. دنیای نگین انگوشتره برای ولی الله علم. یزید سگه کیه؟ مگه امام کمبودی داره که یزید بتونه کمبود امامو جبران بکنه؟ فرمود ما هیچ نه، گفت منم نمیفرسم اتون. منم اجازه نمیدم از شام بریم، نگرتون بده. امام دید خیلی داره اصرار میکنه، خیلی. فرمود خیلی خوب، 3 چیز ازت میخوام. اول، حالا زن و بچه هم دارن گوش میدن، سر بریده بابامو به ما پس بده. که سر رو گرفت روز اربعین، بالا سر قبر رو کند، سر مطهر رو بالا سر بدن دفن کرد. این یک. دوم، جنسایی که کربلا سربازان تزما غارت کردن، بگو به ما برگردون. آقا مگه اونا چقدر میارزه؟ فرمود من به ارزش مادیش کار ندارم، اونایی که از ما غارت کردین یه موش پارچه و لباس بوده که مادرم زهرا بافته بوده، اونا برای ما قیمت داره، اونا رو بگو برگردونم، همه رو برگردون. اختی پیراهن خونالوده ابی عبدالله رو داشتن تس میدادن، تمام کاخ یزید شد از آخونه. سومین چیزی که ازت میخوام اینه که مأمورایی که ما رو آوردن اونا رو دیگه با ما نفرست، این بچه ها و زن ها دیگه بیشتر از این طاقت تازیانه و کعبه ندارن. یه مش مأمور مهربون با ما همراه کن. این پیراهن پیش کاروان بود تا برگشتن مدینه توی بخچه بود. زینب کبرا اومد حرم پیغمبر، یا رسول الله از جیگر گوشت ابی عبدالله یادگار رو بردم. مرد و زن داشتن تو حرم نگاه می کردن، دیدن یه پیراهن سوراخ سوراخ شده یه خونالود روی قبر پیغمبر پهن کرد. این یادگار روز عاشورای عزیزته.